الرحمن الرحيم وبه نستعين. ان الخال من عموم لا تنقض ليس واحدا من المتعارضين. خب اینایی که جلسات قبل نبودن، بحث ما در مورد دو استصحاب متعارض بود که این دو استصحاب متعارض عمل به هر دو جایز نبود، حالا یا چون سر از مخالفت قطعیه در می آورد، چون ما علم اجمالی داشتیم که یکی از یقینهای سابق باطل شده، یا نه چون دلیل خاص وجود داشت برای اینکه یکی از این دو استصحاب قابل عمل کردن نیست، جمع بین اینها جایز نیست. مرحوم شیخ گفتن ما قائل به تساقط هستیم، قائل به ترجیح نیستیم، قائل به تخییرم نیست. اون افرادی که قائل به تخییر بودند اینجوری گفتن، گفتن جناب شیخ مطابق قاعده اگر یه دلیل عام می باشد، مثل اکرم العلماء، مثل انقذ کل غریقن، هرگاه یه دلیل عام می باشه، اگر انسان بتواند باید به همه افراد و مصادیقش عمل کند. یعنی اکرم العلماء دلالت بر این دارد که هر عالمی با هر کیفیتی که باشد باید عمل بشود، اکرام بشود، چه عالم عادل باشد چه عالم فاسق باشد، هر عالمی که باشد. اما اگر ما مشکلی داشته باشیم، قدرت و توانایی نداشته باشیم، در اینجا نمیاییم همه تکلیف رو بذاریم کنار، بلکه باید به مقداری که میتونیم عمل کنیم. اما چون که بین این علما همه عالمن و ملاکم عالمیته، ترجیح یکی بر دیگری ترجیح بلا مرجح است. لذا میگیم وظیفه شما این است که بعضی از این علما رو اکرام کنی، اون مقداری که توانایی داری به صورت مخیر هر کی دوست داری انتخاب کن. فرض کنیم تو این بلد 10 تا عالم است، شما توانایی داری 5 تاشون اکرام کنی، 5 تاشون اکرام کن. مصنف فرمودن که در ما نحن فی، یعنی دلیل لا تنقض الیقین به شک، مثل اکرم العلماء نیست که ما یه عمومی داشته باشیم شامل افرادی باشد و اگه ما نتونیم به همه افراد عمل کنیم باید به بعضش عمل کنیم. چرا؟ چون حرف ما این است که دلیل لا تنقض الیقین به شک شامل هر دو یقین سابق نمی شود. دلیل لا تنقض الیقین به شک کدام یقین رو می گیره؟ یقینی که ثابت و پایدار باشد، شک از بین نمی برد. الان ما در ما نحن فی یقین ثابت و پایدار داریم. الان دو تا ظرف آب داشتیم، هر دو طاهر بود، یقیناً یکی از اینا نجس شده. الان میخوام ظرف الف رو ببینم، الان یقینه به طهارتی که داشتم الان ثابت و پایدار است؟ شده بین رفته باشه. ظرف ب، یقین ثابت پایدار نیست. نکته بعدی، مرحوم شیخ گفت که این ادله حجیت استصحاب یه تکمله هم داشت، میگم لا تنقض الیقین به شک بل انقضه به یقین آخر. دو تا وظیفه داری، حرمت نقض یقین به واسطه شک، دو وجوب نقض یقین به واسطه یقین. شما اگر در هر دو استصحاب عمل کنی به حرمت نقض یقین به شک عمل کردی، اما وجوب نقض یقین به یقین عمل نشد. اگه هر دو استصحابو بذاریم کنار، خب نتیجهش این میشه که به صدر روایت هم عمل نشده اصلا. مثل شیخ میگه، نمیگم من میگم که چون این دوتا در یه حد هستن، اصلا نه صدر روایت اینا رو شامل میشود نه ذیل روایت اینا رو شامل میشود. چون دلیل لا تنقض الیقین به شک شامل جایی میشود که یقین از حجیت برخوردار باشد، در ما نحن فی از حجیت برخوردار نیست. فتبینه خلاصه بحثای قبلیه، هرچی تا حالا خوندیم. میگه از بحث‌های قبلی روشن می‌شود که اونی که از لا تنقض خارج شده یکی از این دو استصحاب نیست، بلکه یکی از اون دو حالته. حالت چیه؟ یقین سابق. نمیدونیم اولی خارج شده یا دومی خارج شده، هیچ کدامش قابل اثبات نیست، پس استصحاب در هیچ کدام جاری نمیشه. این خلاصه بیان اینجا هست. میگه اتفاقا در بحث شبهات تحریمیه در قسم محصوره ما هم این کارو کردیم. در شبهات تحریمیه اینایی که قائل به براءت بودن، کل شیء لک حلالون، ما گفتیم فرد الفو شامل نمیشود، فرد برم شامل نمیشود، به خاطر اینکه باید شک بدوی باشه، هیچ کدامش نیست. هر دور هم بذاریم کنار، یعنی براءت جاری کنیم، میشه مخالفت قطعیه عمل. یه نکته دقت کنید، چون شیخ لابد بحثش آورده، همه ی حرف شیخ این است که در ما نحن فی اگرچه حالت سابقه داریم، اما حالت سابقه ما قابل اعتنا است. اگر یادتون باشه در مجاری اصول مرحوم شیخ میگفت حالت سابقه ای که قابل اعتنا باشه. در ما نحن فی چون حالت سابقه قابل اعتنا نداریم، لذا استصحاب جاری نمیشه. بعد که اینو میگه صفحه بعد تو مما ذکرنا میگه خب از همینجا روشن میشود که وقتی ما اصلا استصحابی نداریم جاری بشه، این که بگیم اصل عملی دیگه موافقش هست مخالفش هست، دلیل اجتهادی موافق یا مخالف دیگه معنا نداره، چون ثبت الارض ثم چیزی شما ثابت نکردی که، لذا چه اصل عملی دیگر باشد که موافق با این استصحاب است، چه ادله اجتهادی دیگر باشد که موافق با این استصحابه، تو ما نحن فی کمککار نیست. اگه خودشون مستقلن قابل عملن بیریم سراغ خودشون، اگر هم سراغ اگه قابل عمل نیستن استصحاب ازش کاری بر نمیاد. عبارت داشته باشید فتبینا، این فتبینا فافای تفریه نتیجه مباحث قبلیه، پس روشن میگردد ان الخارج من عموم لا تنقض، آن چیزی که خارج شده است از دلیل لا تنقض، لیس واحدن من الچی متعارضن، یکی از این دو استصحاب خارج نشده، نه به صورت تعینی نه به صورت چی تخییری، بل پس چی خارج شده؟ میگه به خاطر اینکه وقتی که میگه یقین سابق تو نقض نکن با شک، یقین سابق تو با یقین نقض بکن، ما میدونیم یکی از این یقینا نقض شده، باید نقض بشه، با ترتیب اثر بدیم، ترتیب اثر دادن به اون یقینی که نقض شده چیه؟ بذاریمش کنار، ترتیب اثر به اون یقینی که نقض نشده چیه؟ بهش عمل کنیم. حالا باید روش مشخص بشه کدام از که من عمل کنم کدام، پس اصلا نمیتونم حساب جاری کنم من که. لما وجب چی؟ نقض اليقين بل یقین، بر شما واجبه که یقین رو به واسطه یقین چیکار کنی؟ نقض کنی. وجب ترتیب و آثار الارتفاع علی المرتفع واقعی، بر شما واجب است که آثار رفع یقین رو بر اون یقینی که در واقع رفع شد بار کنی، یعنی به اون یقین دیگه عمل نکن. و ترتیب و آثار البقا علی الباقل چی؟ واقعی، اونی هم که در واقع باقی مونده بهش چیکار کنی؟ عمل کنی. من دون ملاحظت الحالت سابقته چی؟ فی کار حالت سابقه فعلا نداریم که. آقا شما هر جا یقین داشتی، یه یقین جدید اومد، یقین قبلی تو بذار کنار، هر جا یقین داشتی یقین جدید نیومد، یقین تو بچه هست. خب الان من یقین قبلی داشتم، یقین به بطلانم دارم، اما نمیدونم کدام به کدام مربوطه، پس هیچ، همه حرفین بشه، هیچ یقین ثابت و پایداری وجود ندارد که من استصحابش کنم. فیرجع الى قواعد اخر غیر الچی استصحابه، بالای غیر الاستصحاب، چون برای جاری شدن استصحاب نیازمند یقین سابق قابل اعتنا می باشیم و در ما نحنفی فرزن چنین یقینی ثابت نشده است. آقای ابراهیم الان شما میتونی ظرف الفو که یقین به طهارتش داشته بگی الان باقیه؟ چون شاید همون یقین به بطلان همین باشه، احتمال هم داره نه این یقین بطلان مثلا یقین پایه. پس اصلا استصحاب قابل جریان نیست. ادله لا تنقض الیقین به شک نه استصحاب فرد اول شما میشه نه چی فرد دوم، هیچ کدوم شما نمیشه.
اصلا یقین داریم یقین دیگه فقط مستقیم
نمیدونیم
یقین قبلی میدونیم از بین رفته.
خب دو تا یقینه، یکی نبود که، نه دو تا ظرف دیگه، نه یکیشو یقین دارم از بین رفت، دو تاشو یقین ندارم. اما اون یکی کدامه؟ پس همین که نمیدونم کدامه، یقین سابق من نسبت به هر دو دیگه پایدار. من دیروز با چیز گفتم تو را، در حقیقت مرحوم شیخ میگه مانع حنفی از مصادیق قاعده الیقینه، چون انسان یقین دارد به این که اون یقینش از بین رفته، درسته؟ حالا شک داره کدام یقین از بین رفته، نمیگه شک در بقا نداره، شک در زوال داره. من شک وقتی من یقین دارم یکی از این دوتا از بین رفته یکیش هم باقیه، پس شک دارم کدام باقیه کدام از بین رفته. رو هر یقینی که برم شک دارم باقیه یا از بین رفته، میشه قاعده الیقین. چون قاعده الیقین شک در چی بوده؟ خود یقین بوده، نه بقای یقین. حالا من شک در خود یقین دارم دیگه. کما آقا مثل اونجایی که اصلا ما حالت سابقه نه، چون که یقین سابق شما پایدار نیست از ارزش و بهای برخوردار نیست. کما لو لم یکونا مسبوقین به حالت سابقتن، مثل اونجایی که اصلا این دوتا یقین حالت سابقه نداشتن. و لذا لا نفرقو فی حکم شبهت محصورته، بالای لذا بنویسید. به همین جهت که یقین سابق در ما نحنفی قابل اعتنا نمی باشد، برایشه میگه به خاطر همین که یقین سابق قابل اعتنا نیست، ما تو بحث شبهات محصوره نیومدیم بگیم تفاوت بذاریم بین اونجا که یقین سابق داریم با اونجا که یقین سابق نداریم، چون وجود یقین با عدمش چیه؟ مساویست. و لذا لا نفرقو فی حکم شبهت المحصورته بین کون الحالت سابقته فی المشتبهین هیت تهارت اون نجاست و بین عدم حالت سابقت معلومته، چون فرق نداره که در شبهات محصوره قد کنیم میگیم که اگه من شک کنم که علم اجمالی دارم یکی از این دو ظرف نجسه، آقایون گفتن چی؟ احتیاط در شبهات تحریمیه، دیگه نگفتن که حالت سابقه داریم یا حالت سابقه نداریم، چون با ایجاد این شبهه من یقین دارم علم اجمالی دارم یکی حتما نجس شده است، نتیجهش این میشه که یقین سابق من پایدار نیست. چه یقین باشد؟ چه یقین؟ آقا من از راه رسیدم یه نفر به من گفته این دوتا ظرف یکیشو این بچه نجس کرده، حالت سابقه این دوتا ظرف هم نمیدونم، اینجا حساب جاری نمیشه. اونجایی که حالت سابق این دوتا ظرفم بدونم باز حساب جاری نمیشود، به خاطر اینکه یقین من یقین پایدار نیست. فإن مقتضى القاعدة الرجوع إلى الاحتياج فيهما، فيهما یعنی فی المشتبهین و فيما تقدم من مسألة الماء النجس المتمم کرن الرجوع إلى قاعدة طهارت. حالا میخواد حالت سابقش طهارت باشه حالت سابقش نجاست. و مما ذکرنا یزهر، برای مما ذکرنا بنویسید. از این که ادله حجیت استصحاب مثل لا تنقض الیقین به شک ویرگول شامل هیچ یک از استصحابین متعارضین نمی شود، دقت کنید وقتی ما گفتیم اصلا لا تنقض الیقین به شک، شامل هیچ کدام از این دوتا استحساب نمیشه، هیچ کدام جاری نمیشود. پس تقویت استحساب به واسطه اصول دیگر یا به واسطه ادله دیگه معنا نداره، چون اصلا شما امری رو بنا نکردی تقویتش کنی که. پس فرقی نداره که این ور که استحساب جاری میشود 10 تا اصل دیگه کنارش موافق باشه یا موافق نباشه، هیچ کدوم تایید نمی کنه که. و مما ذکرنا یظهر انه شأن این است که لا فرق فی التساقط، هیچ تفاوتی نیست بین این که ما گفتیم دوتا استحساب ساقط می شود، بین ان یکون فی کل من الطرفین اصل واحد، ولی اصل واحد یعنی هیچ یک از آن دو مزیت و مرجحی نداشته باشد. عبارت کتاب و بین ان یکون فی احدهما از ید من اصل واحد، بله از ید من اصل واحد یعنی یکی از آن دو مزیت و مرجحی داشته باشد. مثلا در مثال مذکور یعنی آب قلیل نجسی که با آب طاهر به حد کر برسد، نقطه ویلیون، قاعده طهارت با استصحاب طهارت موافق است. توضیح داده بودیم قبلا، آره الان در حقیقت نتیجه اینه که تساقط نیست و مسامحت هم بهش میرسه. الان در حقیقت حرف به اینجا میرسه که اصلا ما استصحاب متعارضی نداریم، نتیجه اینه. تای عبارت دو مرتبه بنا بر مبنای کسانی که قائل به ظنن اونجا، خب این یکم با هم نمیسازه، خیلی هم گفتن همینه که. خب آقا وقتی که ما گفتیم این دوتا استصحاب هیچ کدام از حجیت برخوردار نیست، دیگه تقویت یکی با اصل عملی دیگه معنا ندارد که. فاف تفریف فت ترجیح به کسرت الاصول بناءً على اعتبارها، اعتبار اصول من باب تعبد لا وجه له. چرا؟ میگه چون اون علم اجمالی که تو داری باعث شد که این دوتا از حجیت ساقط بشوند. لأن المفروضه ان العلم الاجمالی یوجب خروج جمیع مجار الاصول ان مدلول چی؟ لا تنقض الا ما عرفته. اون علم اجمالی تو باعث شده است که لا تنقض هیچ کدام از این دوتا اصل شامل نشود و به تعبیری اصلا استصحاب جاری نشود. بعد میگه نعم، این نعمو خیلی ایراد گرفتن، میگه اگه مبنای ما تو باب استصحاب زنون باشه میشه. خب بله اخبار بزنیم کنارا، فقط زن بخوام شد، این ورم زنه، این ورم چیه؟ زنه. اگه بشه قبلا داشتیم. نعم یتجه ترجیح بناءً على اعتبار الاصول من باب زنن، نوعی که قبلا توضیح داده بود. اما صورت و سالست و اصلا دوتا استصحاب جاری، مگه فرض ما در استصحابای متنافی نبود؟ چرا؟ وقتی من زن به یه طرف داشته باشم طرف اصلا جاری نمیشه که. گویا قائل است که میشه، مگه نمیشه. اما صورت و سالست و دقت کنه، صورت سوم کجا بود؟ هر دو استصحاب جاری بشود، عمل به هر دو هم مخالفت قطعیه عملیه نداشته باشد، دلیلی هم از خارج بر عدم جریان یکی وجود نداشته باشد، هر دو هم اثر شرعی داشته باشد. شیخ میگه خب این هر دو جاری میشه، اصلا در اینجا تعارض و تنافی نیست، نیست دیگه، به خاطر اینکه هر کدام داره جاری میشه ضرری هم به دیگری نمیده. کل بیانشون فقط میگه یه مشکل داره که ما قبلا در شبهات حکمیه در باب قطع و زن تذکر دادیم، در جلد دوم هم بودن، و اونه که اگه ما قائل به اختیار بشیم، دوتا استصحاب داریم، ما بگیم که آقای عزیز شما عمل کن، اینا شاید در طول مسیر بعضی موارد به صورت تدریجی سر از مخالفت قطعیه عملی دن، میگه اونجا بحث کردیم که طبق نظر مرحوم شیخ مخالفت قطعیه تدریجیه مشکل نداشت، چون حین عمل انسان علم به مخالفت نداشت. تو بعض از عبارتاش هم مرحوم شیخ میگفت که علا ای حالن مخالفت است. لذا نتیجهش این شده بود که اگه از اول بدونه که سرد مخالفت در بیاره جایز نیست، ولی اگه من ندونم بعدن علم به مخالفت پیدا کنه. میگفت علم به حرام حرام نیست، قبلا داشت. اما صورت و سالست و وحیه ما یعملو فیه چی؟ بل استثابه چی نداره عبارتش، فهم دو خط آخرش و هو ما کان العلم الاجمالی به ارتفاع احد المستصحبین فیه غیر مؤثر شیئن، چه غیر مؤثر شیئن، غیر مؤثر خبر کانه، موردی که علم اجمالی شما هیچ تأثیری ندارد. ولی غیر مؤثر علامت بزن ببینید، یعنی علم اجمالی باعث تنجز خطابی بر عهده مکلف نمی شود. وقتی که علم اجمالی شما هیچ تأثیر نداشته باشه، مخالفت با این علم اجمالی هم اصلا حاصل نمی شود دیگه. فمخالفتهو مخالفتون علم اجمالی لا توجب و مخالفتن عملیتن لحکمن شرعیه، کما لو توزع اشتباعن. آقای بنده خدا هم مثال قبلنه، بنده خدا وضو گرفته با یه آبی که شک میکنه که این آب بول بوده یا آب بوده، این آب پاک بوده یا نجس بوده. خب در اینجا نسبت به آب میتونیم چی جاری کنیم؟ استثناء طهارت. مثلا آبی که از استثناء طهارت جاری کنیم، نسبت به اینکه وضوع صحیح واقع شده نشد بگیم از عدم تحقق وضوع صحیح، بدن من نجس شده نشد، از بقای طهارت بدن است. آقا شما از یه طرف میگید بدن پاکه، از یه طرف هم میگی آبم پاکه، از این طرفش میای میگی که وضوع صحیح نیست، بگی اینا دو چیز جدای از هم دیگه هستن، اعتبار شارع است، ربطی هم به هم ندارن. به تعبیری به هر کدام به اندازه خودش عمل میکنیم، به مازادش کاری نداریم. نه شک داریم، شک داریم. نه ما این مرد نه بعدش فانهو میگه که علم اجمالی که به صاحب میگه نمیسون علم اجمالی ها که قبلا داشتیم که یقینه و امری داشته باشن. اجمالا من میدونم باید وضوع با آب چی باشه؟ پاک باشد، و وضوع با آب پاک مؤثر واقع میشود. الان وقتی که من با این نجس آب با این آب وضوع بگیرم، از خارج میدونم یا بدنم نجسه و وضوع باطل است، یا بدنم پاکه و وضوع چیه؟ صحیح است. تعبیرش خوب نیست چون نداریم چیزی خوب. تشخیص نداد دیگه، گذاشته بود بولو تو یخچال خنک شده بود باز استفاده. فانه تشخیص نداد دیگه، میشه پیش فانه همش که بول نبود دیگه، ظرف که شاش نمی کنه که، منظورش آبه که بلبلی شده. فانه یحکمو به بقاء الحدث، یعنی وضوع مؤثر واقع نمی شود، و طهارت الاعضا استصحابن چی؟ لهما. و لیس العلم الاجمالی، دیگه عرب علم اجمالی در همین حد میگه که یه دونه یا مانع هست یا نیست، تعبیرش خوب نیست، علم اجمالی نیست در حقیقت. و لیس العلم الاجمالی به زوال احدهما مانع چی؟ من ذالک، من ذالک یعنی از جریان دوتا استصحاب. از الواحد المردد بین الحدث و طهارت الیت، آقا یا آب پاک بوده من الان حدثم زائل شده، یا آب پاک نبوده و حدث من زائل نشده، طهارت بدنم، یا آب نجس بوده طهارت بدنم زائل شده، یا نه آب پاک نبوده و طهارت بدن من ظاهر شده، یعنی تبدیل به چی شده؟ نجاست. این که میگه اجمالا میدونیم یعنی یکی از این دو هست، اما نمیدونم کدامش هم هست. نه آب بودنش معلوم نیست. نکتهش تو همینه که مثال زده که بین این که این بوله یا آبه، آب بودنش معلوم نیست که سو طهارت شده.
ها؟ شک
بدوی چی مثل شک بدویه، اما نه آب بودن موضوع هم مرض نیست که سو طهارت جاری کنم، چون مردد بین بول و ما همدن به خاطر این مثال زده دیگه. مثل شک بدوی چیز شبیه شک بدویه، اما طرفی نمیتونه برای جاری کنه مثلا. چرا؟ چون موضوع اصلا مرض نیست که. موضوع شد برای که این آب پاکه. خب میدونم در صورتی که اون شی بودن معلوم باشه دیگه. خب نه این که نمیشه که شی. اگه هیچ چی در عالم نبود آره. این یا آبه یا بوله. اگه بول باشه قاعده طهارت شاملش نمیشه که. یا آبه یا بوله. نه میگه یا آبه یا بوله. یکی این دوه. خب از الواحد المردد بین الحدث و طهارت الید لا يترتب عليه حکم شرعی حتی یکون ترتیبه ترتیب اون حکم شرعی مانعا عن العمل بالاستصحاب ولا يلزم من الحکم. آقا یه نفر میگه از یه طرف شما میگی که وضو باطله باید دوباره وضو بگیری، از یه طرف هم میگی که این دست و صورت نجس نیست، این با هم نمیسازه که. میگه نه اینا مخالفت عملیه‌ای ندارن، دو تا اعتبار جداست، با هر کدوم جداگونه عمل کردیم. لا یلزم من الحکم به وجوب الوضو و عدم غسل الاعضاء چی؟ مخالفتون عملیتون لحکم شرعی چی؟ ایزن بالای مخالفتون عملیتون بنویسید خلاصه آن که این دو استصحاب هیچ نقطه اشتراکی ندارن و هر کدام در زاویه‌ای غیر از زاویه دیگری جاری می شود. مثلا در مثال مذکور در یک مورد بحث از صحت و بطلان وضوع است و در مورد دیگر بحث از طهارت و نجاست بدن است. لذا در مورد اول به اصل عملی یعنی عدم تحقق وضوی صحیح که رافع حدث باشد جاری می شود و نسبت به مورد دوم اصل بقاء طهارت بدن جاری می شود. الان نقطه اشتراکی دارن؟ کار نداشتیم بهش کنم که. الان شما یه شک دارید که آیا خوب دقت کنید با من باشید، یه لحظه مثال رو تو لومه خوندید، شما شک دارید که این خواهر شما هست یا نیست، ما باشه ازدواج کنید. خب الان شک دارید صیغه عقد خونده بشه، از طرف دیگه شک دارم که اگه خواهرم باشه پس ارثم میبره دیگه، این پدر ما که دیروز مرد این ارثم باید ببره دیگه. خب الان دو تا استصحاب جاری میشه نسبت به مسئله زوجیت. میگه اصل عدم انعقاد الغه زوجیت است، اما نسبت به نسب چی؟ اصل عدم نسبه. شما نمیتونی بگی اصل عدم نسبه پس خب یعنی خواهر من نیست دیگه، پس میتونم ازدواج کنم باش دیگه. هر کدوم تاجه خودشه. اصل عدم نسب میگه ارثی برای این زن ثابت نیست. اصل عدم الغه زوجیت هم میگه ازدواج با این محقق، این دوتا هم ربطی به هم ندارن، هر کدام در مسیر خودش حرکت می‌کنه.
اصول همه آثارشون ملزم نمی‌شه.
نیستین دیگه. ما با اثر شرعی مترتب بر همون اصل در همون زاویه دیگه، مثلا اصل عملی که میگن لوازم حجت نیست، معناش همینه دیگه. نعم نگفتیم خواهرش نیست، که گفتیم اصل این است که نسبی معقنه شد.
خب نسب
وقتی معقنه شد خواهرش نیست. خب نه دیگه، این آثارش که داری پی میکنه آثار عادی شه، نسب ثابت نیست، ارث نمیبرد. خب از اون زاویه شک داشتم دیگه. نه دیگه، اصلا که میگن اصول عملیه لوازم عادیه و عقلیه شجعنی، معناش هم اینه دیگه. نه داره دیگه، خواهر بودن نبودن لازم شرعی نیست. خواهر عنوان خواهر بودن بر نسب نبودنه یا بر نسب؟ من ثابت کنم این نسب داره، یعنی خواهر است؟ نه، نمیتونم ثابت کنم. شاید دخترت باشه. میدونم، میخوام بگم لازمش که نیست، لازمه شرعی یعنی شارع مقدس بر این موضوع چنین اثر را بار کرده باشد. شارع مقدس گفته در جایی که نسب ثابت نیست مساویه بر این است که خواهرت نیست، چیزی نگفته. شارع ارث نمیگه، تمام ارثو گفته. ما میگیم چون در فرض تحقق نسب ارث میبرد، نسب ثابت نیست پس ارث نمیبرد، شارع اینو گفته. این لذاشو شما داری در میاری، این لذاها رو من و شما داریم در میاریم دیگه. مثلا اصول عملیه که لوازمش حجت نیست، معنیش همینه دیگه. این پس و پیشو شما درست کردیم. اون طرف هم در بحث ازدواج شک میکنیم، عقدی که خوندیم نسبت به این زن مؤثر هست یا نیست، هست، عدم تأثیر است و الا سنگ رو سنگ. من اصول فقط میاد راهگشا باشد در همون مسیر خودش، مثلا معناش همینه. نعم ربما یشکلو ذالکه فی شبهت الحکمیته، یعنی عمل به این که هر اصلی رو بخوام در مسیر خودش عمل کنیم، بله، فی شبهت الحکمیته. بنویسید مثلا آیا جهر بسم الله در صلات واجب است یا نه؟ یه همچی شکی دارم. الان مثال، از طرفی اصل عدم وجوب جهر می باشد و همچنین اصل عدم وجوب اخفات می باشد، لذا اصل اباحه جاری می شود. و از طرفی هم اصل عدم حرمت جهر و عدم حرمت اخفاد می باشد، لذا اصل اباحه جاری می شود. ولیکن عمل به این اصل اباحه به صورت تدریجی مستلزم مخالفت قطعیه عملیه است. طرف امروز جهر عمل کنه، فردا چی؟ اخفات عمل کنه. خب بالاخره بسم الله یا جهر داره یا هر دوره که نداره که، دو صفات متضاد که نداره که. ایشون میگه ما اشکال کردیم این حرفو در شعبه حکمیه و قد ذکرنا ما اندنا فی المسئلته فی مقدمات حجیت زن. بالای ما اندنا یعنی این که آیا مخالفت تدریجیه جایز است یا جایز نیست. میگه ما قبلا تو جلد اول تو مقدمات حجیت زن اند تکلم فی حجیت این حرفا رو گفتیم. البته وقتی که مراجعه کنید به این نتیجه میرسید که مرحوم شیخ حرف ثابتی نداره. بعضی جا میگه مخالفت تدریجیه مشکل داره، بعضی وقتا میگه که اگه بعد از این که مخالفت حاصل شد علم به مخالفت پیدا کنیم اشکالی نداره. مثلا موضوعات رو میاد اهم و مهم میگه، جنبندیش این میشه اگه از اول بدونم این عمل سر از مخالفت قطعی در میآورد، چون بنا رو بر معصیت داشتم این عمل من جایز نیست. اما به صورت اتفاقی اگر چنین اتفاقی بیفتد از ید من خارج بوده مشکلی نداره. اما صورت رابعه تو ان شاء الله برای جلسه فردا. والحمدلله.